این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خب به نام خدا با عرض سلام خدمت حسود بزرگوار و همینطور دانشجویان عزیز، تشکر میکنم از آقای دکتر قیومی و دوستانشون برای برگزاری این جلسات. من خودم یه مدت تردید داشتم حقیقتش که این جلسات بیام، با اینکه نمیدونستم چقدر واقعا وقتی که از دوستان میگیرم میتونه برایشون مفید باشه. امیدوارم که حالا این 20 دقیقه‌ای که از 40 دقیقه 20 دقیقه من صحبت میکنم درسته؟ آه من 40 دقیقه صحبت میکنم فکرم بعد حالا سعی میکنم کوتاه‌تر باشه که دیگه وقت دوستان خیلی نگیرم، گرچه به این نوع جلسات خیلی اعتقاد دارم و خود من خیلی آرزو میکنم که یه همچین جلساتی ما بتونیم در دانشگاه خودم برگزار بکنیم و دوستان که در حوزه ادبیات و نظریه ادبیات دارن کار میکنن از بقیه حوزه‌ها هم مطلع بشن و خیلی کمک میکنن، برای اینکه اون چیزی که نزد ما شاید کم هستش داشتن یک نگاه کلان شماتیک نسبت به مسائل رشته‌های مختلف هستش. در صورت این تخصص زدگی وافر موجب شده که ما نتونیم خیلی از هم دیگه استفاده بکنیم. عرض میکنم امیدوارم که مورد توجهتون یعنی استفادهتون قرار بگیره اوقاتی که میذاریم اینجا. بحثی که من میخوام اینجا انجام بدم در ارتباط با یکی از رویکردهای نوین در حوزه ادبیات و هنر هستش. بعد توضیح میدم که چقدر میتونه شاید یعنی خودتون بهتر از من متوجه خواهید شد که چقدر میتونه برای رشته‌ای مثل شهرسازی و همینطور معماری مفید باشه. به طور کلی نگرش انسان غربی حالا و بعدش به تبع اون جایگین نسبت به فضا و جغرافیا خیلی دیگرگون شده. عواملی چند برای این دیگرگونی تاثیرگذار بودن. جنگ جهانی دوم خیلی موثر بود وقتی که اون نقشه جغرافیایی سیاسی کاملا دیگرگون شد، شهرها ویران شد، یه سری حافظه هایی در بعضی از شهرها ایجاد شد، مثلا یه مناطقی شکل نمادین خاصی پیدا کرد، نمیدونم کولر آدم سوزی و چیزهای دیگری که شهرهایی که مثل شهرهای مرزی که درگیری‌های بسیار زیادی بود، آدم‌های بسیاری کشته شدن. یک نگاه تازه‌ای رو به فضا، به شهر نزد انسان غربی ایجاد کرد. بحث استعمار و بعد استعمار زدایی هم به خصوص در کشورهای جهان سوم، کشورهای زیر سلطه استعمار زده بر این مسئله افزود. غلبه شهرنشینی به خصوص خیلی تاثیرگذار، فضای جدیدی برای انسان ایجاد می‌شد و فضایی که فضای شهری بود و غلبه بر فضاهای دیگر داشت خصوصا در گذشته، و همینطور مسائل محیط زیسته. اهمیت مسائل محیط زیست به ویژه در این دهه های اخیر موجب شد که نگاه همه نسبت به جغرافیا، نسبت به فضا دگرگون میشه. خب این تاثیرگذاری در رشته های مختلف انجام میره و به همین جهت موجب میشه که ما دارای رشته های بین رشته فراوانی با جغرافیا بشیم. همینطور که ملاحظه میکنید مثلا ژئو فیلوزوفی، جغرافیای فلسفی که دولوز و گتاری مطرح کردن، خب مباحث خیلی جدی رو هستش و شما بهتر میدونید، برای اینکه بیشتر مورد استفاده معماران قرار گرفت تا حوزه ادبیات و اینها. معماران خوب استفاده کردن اون بحث حالا فولدینگ و چینه نگاری و اینها مورد استفادهشون قرار گرفت. تو حوزه البته سینما و حوزه تجسمی هم بحث‌های خیلی جدی اینها انجام بدن. بعد ژئومیتیک یا همون جغرافیای اسطوره‌ای، من روی اینا نمیخوام خیلی توقف کنم، فقط میخوام شما رو با این انبوه بینارشته‌ای‌هایی که با جغرافیا در این دوره ایجاد شده، یعنی دو این دو سه دهه اخیر ایجاد شده آشنا بکنم، برای اینکه ببینید که واقعا وقتی که صحبت از ژئو لیتراتور یا جغرافیای ادبی میکنیم این یه بخش کوچکی از این هجوم جغرافیا در حوزه علوم انسانی و حتی حوزه غیر علوم انسانی هستش. اینو من این نکته رو عرض بکنم که تو هر دوره‌ای با توجه به شرایط خاصی که پیش میاد، پارادایمی که ایجاد میشه، یکی از دانش‌ها نقش مرکزی و محوری به خودش پیدا می‌کنه. مثلا توی یه دوره‌ای خب روانشناسی کشف بزرگی انجام داد، این ضمیر ناخودآگاه روانشناسی بود که اومد نسبت به بقیه رشته‌ها همین رابطه‌ای که الان جغرافیا داره برقرار کرده بود. یه زمانی زبانشناسی بود که خیلی گل کرد با خصوصا زبانشناسی ساختارگرایی، و حتی ما می‌دیدیم که بعضی از بزرگترین متفکران فلسفه تحت تاثیرش مثل ویتگنشتاین که تحت تاثیر زبانشناسی یک شکل دیگری از فلسفه ارائه داد، یا لاکان در حوزه روانشناسی. پس بنابراین هر دوره یکی از این رشته ها به خاطر کشف بزرگی که میکنه یه رشته مادر میشه، مرکزی میشه، محوری میشه و بقیه رشته ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده. تو این دوره اخیر این جغرافیا بود که همچین نقشی رو بازی کرد، موجب شد روح بقیه رشته ها بشه و تاثیرگذار باشه، اینها رو جمع کنه، به هم پیوند بده و یه تصویر خیلی کلی و عمومی از معرفت بشری ایجاد بکنه که حالا شما نمونه هاشو میبینید. ما واژه به نام ژئوپسیکولوژی داریم، جغرافیای روانشناختی داریم، ژئوسوسیولوژی داریم، همینطور ژئواکونومیک داریم، ژئوتوریست داریم، ژئولنگویستیک داریم که خب نزد اونایی که زبانشناسی کار میکنن خیلی مهمه. مطالعه رابطه جغرافیا و زبان، تاثیر جغرافیا بر روی زبان داشته. ژئوفیلولوژی داریم، خب ژئوهیستوریک یا ایستوا خیلی معروف و در گذشته مورد توجه بوده. اما این نکته رو خوبه که عرض بکنم که وقتی ما راجع به رابطه تاریخ و جغرافیا صحبت میکنیم، در گذشته بیشتر تاریخ جغرافیا بوده، یعنی تاریخ اون پیشوندی بوده که روح جغرافیا رو هم تعیین میکرده، همونطور که تاریخ بقیه علوم تحت تاثیر قرار داده. این قرن 19 هم نوبت تاریخ بود که یه همچین نقشی رو بازی کنه، اما اینجا ژئوهیستوریک هستش یا ژئوهیستوریک هستش، یعنی این دفعه این جغرافیا است که میاد به تاریخ یک وجه تازه میده، یک معنای تازه میده. ژئوپلیتیک که خیلی معروفه، ژئوگرافی دو دوغا، جغرافیای حقوق، همینطور راجع به بقیه، تا اینکه حتی تو حوزه های غیر علوم انسانی مثل بیولوژی جغرافیا یا بیو جغرافیا یا جو بیولوژی و همینطور ژئوفیزیک اینا هستش. اما بحث اصلی من این قسمت بالاست، یعنی جغرافیای ادبی و جغرافیای هنری هست یا هنرها هستش، اینجا یه مقدار بیشتر ورود بهش پیدا میکنم. در اوتا هنرها کار زیادی در اوتا با همین رابطش با جغرافیا نشده. حالا ژئو آرشیتکتور رابطه جغرافیا و معماری رو خودتون بهتر از من میدونید، به دقایقش آشناتر هستید. من فقط با برخی از اینها به عنوان یک پیکره غیر تخصصی آشنایی دارم، مثل همین سینما یا در حوزه موسیقی. هنرهای سنتی با جغرافیا خیلی خیلی مرتبطن، چون هنرهای کاربردی هم با جغرافیا ارتباط خیلی نزدیکی پیدا میکنن. تئاتر و همینطور در حوزه نقاشی ما میبینیم که این روح ارتباط با جغرافیا در حوزه هنرها اومده. البته در حوزه هنرها خیلی گل نکرده، در اغلبش یعنی خیلی شکوفا نشده، خیلی کار نشده، اما این واژه ها ساخته شده، کارهای اندکی هم تو بعضی ها شده، تو بعضی قسمت ها مثلا بیشتر شده. رابطه جغرافیا، مکان، فضا با موسیقی خیلی کار شده و همینطور هنرهای سنتی. اما تو سینما هم الان کارهای زیادی داره انجام میشه. ما یه نشستی هم جدیدن تو خانه هنرمندان در این رابطه داشتیم. اما تو حوزه مثلا تئاتر یا خود نقاشی کارهای زیادی انجام نشده، کارهایی است برای انجام دادن، یعنی در آینده به احتمال زیاد راجع به اینها کارهای بیشتری خواهد انجام خواهد گرفت. اما بحث باز اصلی تر من راجع به جغرافیای ادبیات هستش. جغرافیای ادبیات یعنی اونجایی که ادبیات و جغرافیا با هم پیوند می‌خورن تو حوزه‌های مختلف، به ویژه حوزه نقدش اینجا مورد توجه من هستش. ما ژئوپوئتیک داریم، بوتیقای جغرافیایی داریم که حالا تاریخش هم توی اون شمای بعدی، تصویر بعدی نشون خواهم داد، توسط باشلار شروع میشه دهه‌های 50، همه اینا بعد از اون اتفاق بزرگ جنگ جهانی دوم هستش. بعد ساختار افق داریم، بحث افق، ساختار، منظره در حوزه نظریه ادبی خب جای بحثی داره. که بهش میرسم میشل کولوم مطرح میکنه، راجع به این مدار توضیح بیشتری رو میدم. سمیوسفر رو داریم یا سپهر نشانه‌ای که خب تو حوزه نشانه شناسی به این بحث فضا و مکان توجه شده که جوری لوتمان مطرح میکنه. بعد تو مباحث پسا استعماری هومی بابا میاد تیغ اسپس یا فضای سوم مطرح میکنه که باش احتمالاً آشنایی دارید. و نهایتاً ژئوسمبولیک که فردی به نام هانری دانیل پژو مطرح میکنه و آن بحثی که برای ما بسیار مهمتره، بحث ژئوکریتیک یا نقد جغرافیایی است که برتران وستفال مطرح میکنه که من راجع به این بیشتر توضیح خواهم داد. حالا اگر بخوام با یک شکل دیگه نشون بدم، بحثایی که در حوزه ادبیات انجام میشه و رابطه ادبیات و فضا و رابطه ادبیات و جغرافیا که این دوتا با هم تفاوت‌های اساسی حداقل در نزد منتقدین ادبی دارن، به این شکلی که خب باختین اون نظریه کرونوتوپش رو مطرح میکنه، فضا مکان مطرح میشه که کرونوس و توپولوژی و توپیکل و اینها که در سالهای 1940 مطرح میشه. گاستون باشلار بوتیقای فضا یا پویتیک دولسپس رو در سال 1957 مطرح میکنه. در همون سال موریس بلانشو فضای ادبی رو مطرح میکنه، اسپس لیترر. و بعد جورج پوله که ادامه دهنده گاستون باشلار میاد فضای پوریسی رو مطرح میکنه. فضا خیلی مهم میشه. ما تا قبل از این هیچ عنوانی در حوزه ادبیات نداریم، تو نقد عرض میکنم، که به موضوع فضا پرداخته باشه. از یعنی باشلار رو خیلی آغازگر این مسیر میدونن. پوله در ادامه اون میاد فضای پوریسی رو مطرح میکنه و اهمیت فضا. پروست در جایی میگه که من یک بار از خواب بیدار شدم، نمیدونستم کجا هستم، نفهمیدم کی هست و کی هستم. یعنی یه خودشناسی رو منوط به فضاشناسی میکنه. اونجا خیلی اون فراز خیلی مهمیه که جورج پوله میاد یه کتابی هستن به نام اسپس پروستیان یا فضای پروستی مینویسه که فضا نزد پروست خیلی مهم بوده. عرض کردم تو حوزه غیر نقد، تو حوزه خلق اثر ما داریم مطالبی که به فضا توجه جدی یا نیمه جدی کرده باشن. یه کتابی از میشو هست، هانری میشو، در سالهای 40 او هم هستش با عنوان فضای درونی یا اسپس دو دودان که اونجا بیشتر فضای درونی رو مطرح میکنه. بعد ژان پیر ریشال هستش که بحث منظره پیزاژ نزد ژان پیر ریشال خیلی مهم میشه که بعدها میشل کولوم میاد اونو بست میده، اصلا یک نظریه در حوزه منظره ایجاد میشه. حالا منظره چی هست، چه معنایی نزد اینها داره، این یه بحث مفصلی است که همین توضیح رو عرض بکنم که منظره به هیچ وجه منظره بیرونی نیست، منظره ادبی شاعرانه است. در اینجا نقل میکنه که منظره‌ای که شاتوبریان داره و مثلا آبشار نیاگارایی که توصیف میکنه در آثار خودش اصلا هیچ موقع ندیده، بلکه بر اساس شنیده های دیگر میاد در آثار خودش یه چیزی به نام آبشار مطرح میکنه. پس منظره درونی بیشتر، منظره تخیلی شاعرانه است در اینجا. بعد گفتم لوتمان هستش که میاد به بحث فضا خیلی توجه میکنه، نقش فضا در ساختن نشانه ها و متن های نشانه ای توجه مبسوط داره. میشل کولو در واقع آخرین نظریه پرداز که الان هم زنده است، باشم در ارتباط هستیم، آخرین نظریه پرداز در حوزه نقد مضمونی هستش که میاد ساختار افق رو مطرح میکنه. و هومی بابا که عرض کردم برتران وستفال اینجا قرار میگیره و نهایتا جغرافیای نمادین یا همون ژئوسمبولیک که در سال 2000. یه کتابی هستش که این کتاب خب یک مجموع مقالاته که کندین نظریه در اینجا مطرح میشه، کتاب خیلی مهمی که در سال 2000 چاپ میشه و وستفال نظریه همین ژئوکریتیک خودش رو برای اولین بار در این کتاب مطرح میکنه. همینطور در این کتاب یه مقاله پژو داره با عنوان ژئوسمبولیک یا جغرافیای نمادین، رو ترجمه کردم، متاسفانه در ترجمه ما واقعا دچار مشکل هستیم. و در مقابل این ژئوکریتیک مطرح میکنه در همون جا، یعنی در این حال که داره ما شاهد اولین مقاله در حوزه نقد جغرافیایی هستیم، یک نقد دیگری داره اونو مورد بررسی و چالش قرار میده. مجموع این چیزایی که در اونجا من گفتم شاید بشه با همون زبان وستفالی به دو دسته تقسیم کرد. برخی از اینها اگوسانتریست هستن، اگوسانتریسم دارن، یعنی خودگرا هستن، خودمحور هستن، خود مرکز خلق اثر هستش، مرکز نقد اثر هستش، مثل تماتیسیان ها. باشلار وقتی که از فضا صحبت میکنه، این فضا قبل از هر چیزی فضای شاعران است. اصلا هیچ ارجاعی به بیرون نداره و حتی معتقده اگر مشابهت هایی بین فضای شاعرانه و فضای بیرونی وجود داره، این فضای بیرونیه که شبیه فضای شاعران است، نه فضای شاعران برگرفته از فضای بیرونی. ببینید چقدر متفاوت میشه و چقدر کاملا برعکس میشه با توجه اون چیزی که ما داریم. پس بنابراین برای باشلار شاعر کسی است که از هیچ چیزی رو خلق میکنه، باز برخلاف بسیاری از فرمول هایی که ما میدونیم اکس نهیل و نهیل که میگه هیچ از هیچ خلق نمیشه. اون معتقده که شاعر فقط آن کسی است که از هیچ میاد تصویر سازی میکنه. اگر از جای دیگه تصویرهاشو برگرفته کنه، از جای دیگه تصویرهاشو بسازه، شاعر نیست. اصلا اونها رو مورد مطالعه قرار نمیده. وقتی که شعری دارای ارجاع باشه، او برای اون شعر در واقع شعر واقعی نیست، اصیل نیست، شاعرش اصیل نیست و مورد مطالعه قرار نمیده. پس وقتی که صحبت از اگوسانتریست میکنیم، شاعران اگوسانتریست یا نقد اگوسانتریست میکنیم، در اینجا خود محور قرار میگیره. در واقع فلسفه غرب و اندیشه غرب بیشتر بر این استوار بوده، سوژه محور بوده، خود محور بوده. به خاطر همین هیچ اسطوره به اندازه نارسیس در یونان قدیم مهم نبوده برای بازتاب شخصیت‌های در واقع اسطوره‌ای. اما در مقابل این، ما در همین قرن بیستم و به ویژه در دهه‌های اخیر شاهد یک تفکر جدید، یک محور جدید هستیم که همون ژئوسانتریسم هستش. ژئوسانتریسم دو تا معنا داره. یکی همون معنای قدیمی که می‌گرفتن، معنای اقلیدوسی که معتقد بودن زمین مرکز همه عالم هستش، همه هستی است، کیهان هستش. یکم معنای جدیدی که در همین قرن بیستم بهش داده میشه و زمین مرکز در واقع خلق اثر هستش، اندیشه هست، شناخت هست، نه مرکز اونتولوژیک، مرکز اپیستمولوژیک و ایمجینر هست، مرکز شناخت شناسی و همینطور مرکز تخیل شناسی یا همون ایمجیناسیون هستش. در واقع اون مطالبی که در بالا عرض کردم، این مجموعه‌ای که شما در اینجا می‌بینید، این مجموعه یه بخش بزرگش متعلق به این قسمت اگوسانتریست هستش، یعنی عمده اینها اگوسانتریست هستن، از گاستون باشلار گرفته تا موریس بلانشو که بحث فضای ادبی رو مطرح می‌کنه. فضای ادبی فضایی است برای بینامتنیت و برای کسانی که در حوزه بینامتنیت کار کردن و به خوبی آگاه هستن، فضایش مستقل از فضای عینی و فضای ذهنی، یک فضای بینابین هست، برزخی هستش که وابسته به فضای ارجاعی نیست. یک کتاب، یک نظریه ای رو و یک مقاله ای رو رولان بارت داره با عنوان ایلوزیون رفرانسیل، یعنی توهم ارجاعی. میگه وقتی اثر ادبی نوشته میشه یا اصلا به طور کلی هنری ما داریم، به هیچ وجه نباید فکر کنیم که این از بیرون گرفته شده. این بیش از این که بیرون گرفته شده، از خود آثار پیشین خودش متأثر بوده و به خاطر همین وقتی که ما ارجاع میدیم به بیرون، میگه این یک توهمی بیش نیست. راجع به این خب بحث زیاد شده. موریس بلانشو این فضای ادبیش همون اگوسانتریست هستش. اگر بخوایم تو دوالیته بمونیم، یعنی اگر دوالیته اگو و ژئو بخوایم بمونیم، اینها بیشتر به اگو نزدیکن. اما اونهایی که در حوزه بینامتنیت نظری پردازی کردن، به این دوگانه اعتقاد ندارن، یه تریولوژی رو قائلن، یعنی معتقدن علاوه بر اون اگو و ژئو، یه چیز داریم به نام تکستولوژی و اون تکست خودش یه حیات مستقل داره. حالا من وارد اون بحث میخوام نشم. تو این اگو و ژئویی که وستفال مطرح میکنه، عمده اینها، اون بحثی کردم راجع به پیزاژ برای شاتوبریان، اینها خب تو همون اگو قرار میگیره. در مورد خب ساختار افق هم همینطوره. اما در مقابلش ما میبینیم که تیغ اسپز فضای هومی بابایی، فضای لوتمانی و فضای وستفالی اون حالت ژئو رو دارن، بیشتر به ژئو سانتریست نزدیکترن تا اگو سانتریست. دانیل پاژو هم بیشتر اگو سانتریسته، برای اینکه میاد در مقابل وستفال قرار میگیره و معتقده که آن کسی که داره ادبیات مورد مطالعه قرار میده، منتقد ادبی، بیش از هر چیز باید به فکر تخیل باشه، آفرینش ادبی باشه، نه به فکر فضای بیرونی و ارجایی. به خاطر همین پاژو هم در کنار میشل کولو و دیگران قرار میگیره، یعنی در اون زمره اگو سانتریستا هستش. خب من میخوام حالا وارد یه مقدار جزئی تر وارد ژئوکریتیک بشم و مطالبی که مربوط به ژئوکریتیک هستش. ژئوکریتیک همینطور که عرض کردم با همین نگرش تازه نسبت به جغرافیا و اهمیتی که جغرافیا پیدا میکنه، خطری که انسان برای محیط زیست خودش احساس کردش تقریبا شکل میگیره، توجه به اون فضایی که ما درش زندگی میکنیم. این هم عرض بکنم که همه نقدها بالاخره بر یکی از اصول و پایه ها و عناصر آثار ادبی استواره. مثلا ما که در حوزه ادبیات کار میکنیم، بالاخره وقتی که بحث از نشانه شناسی میکنیم، میگیم نشانه یک بخشی از اثر ادبی است. وقتی از اسطوره میکنیم، اسطوره یک بخشی از ادبی است. بنابراین نقدهای گوناگون به بخشهای گوناگون آثار ادبی میپردازن و تفاوت نقدهای گوناگون در اینه که هر کدوم احساس میکنن که یکی از ویژگیهای این اثر هنری مهمتر از بقیه است و به خاطر خودشون معطوف و مصروف اون قسمت میکنن. کسی که داره کار نشانه شناسی میکنه، فکر میکنه مهمترین قسمت اثر ادبی نشانه است، پس با کدگشایی از نشانه در واقع بخش مهم و اصلی و اساسی اثر هنری رو کدگشایی کرده. آن کسی که داره کار اسطوره شناسی میکنه، به همین منوال فکر میکنه که اسطوره عنصر اساسی اثر هنری است، پس با کدگشایی از او در واقع کلید فهم اون اثر رو کشف کرده. به همین شکل جامعه شناس فکر میکنه جامعه مهمه، روان شناس فکر میکنه روان تکسی یا روان مؤلف مهمه، تاریخ گرا بر تاریخ تاکید داشته. تفاوت اصلی نقد جغرافی در اینه که نقد جغرافی فکر میکنه بر این باوره که جغرافیا مهمترین عنصر برای شکلگیری اثر هنری است، پس مطالعه جغرافیا مطالعه بخش اصلی این اثر هستش و به این وسیله ما میتونیم کدگشایی اون رمزگان اصلی رو بکنیم. خب این یک مورد هست. ما تا این دوره هیچگاه نقدی نداشتیم که به جغرافیا به صورت جدی بپردازه. هر کدوم از این عناصری که یاد کردم، مثل تاریخ، نشانه، اسطوره، روان، جامعه و بقیه چیزها مثل ژنتیک و اینها، هر کدوم یه سهمی از نقد داشتن، چون اثر هنری یک اثر چند وجهی است. هر کدوم دارن یه وجهشو دارن مطالعه میکنن، چند عنصری است، هر کدوم دارن یک عنصرشو مطالعه میکنن. برای اولین بار به خاطر همین شرایطی که ایجاد شد، نقدی پیدا شد که این بار میگه جغرافیا مهمه و برای کشف یک اثر هنری میبایست ما به کشف جغرافیای اون اثر پردازیم. پس ما می‌بینیم که وارد این پارادایمی که ایجاد میشه، این شکل جدیدی که از صورتبندی معرفت در دوره متأخر قرن بیستم شکل میگیره، موجب میشه که جغرافیا به عنوان عنصر اصلی اثر ادبی و هنری تلقی بشه و موضوع اصلی بحث ما بشه. پس موضوع اصلی نشانه شناس نشانه است، اسطوره شناس اسطوره است. شاید نشانه شناس اسطوره هم مطالعه بکنه، اما اسطوره میشه عنصری برای شناخت بهتر نشانه، کما اینکه در واقع رولان بارت این کارو کرد. رولان بارت یه کتابی داره بسیار ارزشمند هست به نام اسطوره شناسی ها، اما بحث او شناخت واقعا اسطوره نبود. اسطوره اولا تعریفی که رولان بارت میکنه تعریف نشانه شناختیه، اصلا تعریف دیگری میکنه، بعد برای شناخت بهتر نشانه است که میاد سراغ اسطوره و در مورد بقیه چیزا هم همینطوره. پس برای اولین بار ما میبینیم یک نقدی شکل گرفته که عنصر اصلیش برای مطالعه جغرافیاست و فکر میکنه اگر بتونه این عنصر رو بشناسه، در واقع کنه اثر هنری رو شناخته. خب بعدش چیزی که اثر نقد جغرافی برش تاکید داره، ویژگی‌های اصلیش، یکی بینارشته‌ای بودنه. نقد جغرافیایی از این طبیعتش بنارشته‌ایه. نه فقط اینکه ادبیات و جغرافیا خودش بنارشته‌ایه، اما میاد این شاخه بنارشته‌ای از شاخه‌های دیگه هم استفاده می‌کنه، همون که خواهیم دید و من مثال خواهم زد، از سینما استفاده می‌کنه، از عکس استفاده می‌کنه و از رشته‌های دیگه. نکته دیگری که باید عرض بکنم اینه که نقد جغرافیایی چیه؟ طبیعتش چنون در واقع طبیعتی داره؟ گرسن که در واقع مقدمه این کتاب می‌نویسه، مقدمه آلمانی هم هستش، میاد تعریف می‌کنم این نقد جغرافی دانش فضاهای ادبی است. اما من یه مقدار زاویه دارم با این تعریف. به نظر من بیش از اینکه یک دانش باشه، یک روی کرده. یعنی نقد جغرافیایی که بعدها وستفال هم به صورت ضمنی البته میگه روی کرد هستش که ما با صراحت نمیگه، یک روی کرد مطالعه آثار ادبی و هنری است. پس ما با یک روی کردی سر و کار داریم که این روی کرد برای خودش نظریه داره، برای خودش روش داره، که سعی میکنم من در اینجا یه مقدار اونها رو نشون بدم. خب اون بنیان هایی که موجب میشه این نقد شکل بگیره، نخست بحث مکان و زمان هستش. نقد جغرافیایی با توجه به دستاوردهای فیزیکی و علمی تازه در حوزه مکان و زمان میاد و میگه که مکان و زمان از هم جدایی ناپذیرن. اگر خاطرتون باشه در گذشته ما کاملا متفاوت فکر میکردیم و بین این دوتا تفاوتهای قائل بودیم. برای مکان سه سطح قائل بودیم و بعدش یک بعد دیگری به عنوان بعد چهارم برای زمان قائل بودیم. اما با دستوردهای جدید فیزیکی، به ویژه فیزیک نسبیت، ما فاصله بین زمان و مکان برداشته میشه. همین بحث برداشته شدن فاصله بین زمان و مکان وارد حوزه نظریه‌های ادبی و هنری هم میشه و به همین جهت ما این دوتا رو کماکان با هم داریم و از همدیگه جدا نمی کنیم. به همین جهت اون بحثی که قبلا در دوره قرن 19 و سنتی انجام میشد و تاریخ رو به عنوان محور قرار میده و توجهی به جغرافیا نداشت، این بار با اینکه جغرافیا محور هست اما تاریخ در دل خودش داره و تاریخ از خودش جدا نمیکنه به خاطر این دستاوردهایی که ایجاد شده. پس بنابراین ادبیات موجب میشه، به ویژه در حوزه ادبیات، که این دوتا با هم پیوند بخورن و به قول وستفال ادبیات ضامن هم امکانی دنیاهای مختلف، فضاها و زمانهای مختلف میشه که حالا یه مدار بعدم بیشتر بازش میکنم. بحث بعدی بحث قلمرو زدایی هستش، ترانسگرسیویته یا قلمرو جدایی. در واقع این ترانسگرسیویته از واژه به نام ترانسگرسیتی یا همین عدول کردن، گذر کردن میاد. ترانس یعنی منتقل شدن، حرکت کردن و جابجا شدن، انتقال دادن، مثل ترانسپورت، ترانستکسوالیته، ترانس و ترانس های دیگری که ما داریم. بحث بعدی که ایجاد میشه بنیان های نقد جغرافیایی و از دلوز هم گرفته شده. دلوز یه بحثی داره که سرزمین زدائی میکنه و میگه که ماها که در یک سرزمین قرار میگیریم عادت‌هایی پیدا می‌کنیم که این عادت‌ها موجب از خود بیگانگی ما میشه. شما در یه جای اگر بمونید برای مدت طولانی به اونجا عادت می‌کنه و هیچ چیزی براتون سوال نمیشه، حتی خودتون، و این باعث از خود بیگانگی میشه و معتقده که می‌بایستی که ما دائما در حال قلمروزدایی از خودمون باشیم. یعنی دائما محیطمون رو عوض کنیم، دائما شرایطمون رو عوض کنیم. با عوض کردن شرایط فکرمون عوض میشه، تازه میشه، همونطور که مفاهیم برای ما تازه میشن. این موضوع هم داری بحث در واقع سنتی هم داره. در گذشته زمین و قلمروزدایی، قلمرو و قلمروزدایی بحثای فرهنگی تو یونان داشته. به طور مثال کسی که قلمروزدایی میکرده میگفتن تمرد کرده. کسی که از اون فضای خودش، فضای خودمانیش، اون فضای محرمیتش یا فضای مرتبط به قومش، فرهنگش خارج می‌شده می‌گفتن تمرد کرده. و این مفهوم می‌بینید که در دلوز اینا کاملا برعکس میشه. اتفاقا میگه که باید این کارو بکنیم. یه مثالی رو میزنه لوینس که مثال خوبیه و میاد اولیس رو با حضرت ابراهیم مقایسه میکنه. لوینس میگه که در واقع اولیس یه شکست قلمرزداییه، برای اینکه اولیس وقتی که خارج میشه از ایتا که اون سرزمین خودش، داستانش هم میدونید، میره در جنگ تروآ شرکت میکنه و تمام کسانی که در جنگ تروآ شرکت کردن به یه نوعی نفرین میشن و همه دچار سرنوشت‌های شومی میشن. حالا آگممنون که میاد به محض اینکه خونش میرسه زنش میکشتش و آژاکس اونطوری دیوانه میشه، آشیل اونطوری از بین میره و همه قهرمان های جنگ تروآ به نوعی دچار نفرین میشن. نفرینی که برای اولیس ایجاد میشه، چون اولیس فرد تحصیلگذاری هم بوده، اون عرابه اسپیر هم او پیشنهاد میده، در واقع یکی از افراد بسیار زیرک اصول شناسی یونان میشه همراه با سیزیف و برخی دیگر، او سرگردان میشه. نفرینی که ایجاد میشه سرگردانیه و دائما در اشتیاق بازگشت به ایتاک، به نزد خانواده، به نزد وطن خودش بوده. اما ما میبینیم که ابراهیم دائما حرکت میکنه، از وطن اولیش جدا میشه، هیچگاه فکر بازگشت نیست. لوینس میاد از این استفاده میکنه برای نحوه مواجهه غرب، فرهنگ یونانی و فرهنگ غربی با دیگری، و نحوه مواجهه فرهنگ حالا سمیتیک یا سامی با دیگری. میگه اولیس قدرت مواجهه با دیگری نداشته، هیچ موقع نمیتونسته موفق بشه برای یک ارتباط ماندگار با دیگری، برای اینکه دیگری رو چی تصور میکردن؟ بربر و واقعا کسانی که کوچیک‌تر هستن و همیشه اون محور اصلی رو خود اروپا می‌نوسن و به ویژه در اون دوره یونان. پس بنابراین قلمرزدایی برای یونانی‌ها هم ناکارآمد بوده، هم تمرد حساب می‌شده و همین که در داستان‌های اسطوریش اینطوری ناکام می‌مونن. ببینید که خود تریتوار یعنی زمین، سرزمین، از واژه‌ای به نام تقرق میاد که خود یعنی ترس، وحشت، یعنی خارج از این وحشت و ترس و دهشت هستش. خب این بحثه رو دلوز میکنه، بعدم وستفال میاد از این استفاده میکنه تو حوزه همین تخیل و بعد من خواهم گفتش که به یه شکلی هر رمانی برای وستفال یک قلمروزدایی هستش، یک خروج از این قلمرو عادت شده و ایجاد و خلق یک قلمرو تازه است و چگونه میتونه این قلمروزدایی هم فیزیکی باشه مثل مهاجرت که بهش مثال میزنه و هم تخیلی باشه که نوشتن داستان و اینها هستش. که پس بنابراین به دو شکل میشه این قلمروزدایی رو انجام داد که از بحث‌های اصلی وستفال هستش. بحث بعدی ارجاعیته. شاید اون شاخص اصلی که موجب میشه نقد وستفالی و نقد ژئوسانتریست به طور کلی از نقدهای اگوسانتریست جدا بشه همین بحث ارجاعیته. برای اینکه معتقد وستفال در نقد میبایستی ما به ارجاع توجه کنیم، به فضای بیرونی توجه کنیم، به فضای شهری توجه کنیم، به فضایی که در اون اثر شکل گرفته یا به اون ارجاع میده، راجعش بحث میکنه، موضوع اثر هست، میبایستی توجه بکنیم. همین بحث ارجاعیت در واقع موجب میشه که ما این دوتا تقسیم بندی رو داشته باشیم و بازگشت و توجه به فضای بیرونی در ادبیات بسیار اهمیت پیدا میکنه. البته وقتی میگم ارجاعیت اینطور نیست که یک رابطه فقط مقطعی یک باره صورت بگیره. مثلا ما بیاییم ببینیم که به طور مثال در داستان میز قبل یا بینوایان ویکتور هوگو پاریس چجوری به تصویر کشیده شده. به این شکل نیست که یک بار مورد مطالعه قرار بگیره، بلکه وقتی بحث از ارجاعیت هستش یک فرمولی رو وستفال میده، فضا، ادبیات، فضا. یعنی دائما ما در حال رفت آمد بین فضا، ادبیات و فضا هستیم و دوباره ادبیات فضا، و در هر رفت و برگشت تصویر تازه‌ای از ادبیات و تصویر تازه‌ای از فضا پیدا می‌کنیم. یعنی هیچگاه این تصاویر یکسان نیستن. این تصویرسازی‌ها خودشون بحث ارجاعیت رو از اون بحث رئالیسم و یک تصویر ثابت جدا می‌کنه. پس بحثی که وستال می‌کنه ایجاد یک تصویر منجمد و ثابت برای ادبیات و برای فضا نیستش. خب اینا بنیان‌هایی هستن که اون نقد جغرافیایی بر اونها استوار شده، این نقد رو از بقیه نقدها جدا می‌کنه، اما توی عمل و در خود بررسی در واقع عملی یک سری اصول روش شناختی داره. تو حوزه روش شناختی یک سری اصول داره که مهمترینش و اولینش چند کانونگی هستش. خب چون ما ارجاعیتی که از اصول بنیادین و نظری بودش، اینجا و وستوال و دوستانش میان بحث چند کانونگی رو مطرح میکنن. چند کانونگی یعنی که ما از زاویه های دید متفاوت به یک موضوع نگاه کنیم. پس برای ما دو تا حالت میتونیم تو ادبیات، تو هنر و جاهای دیگه داشته باشیم. یا اینکه ما بیایم با یک زاویه دید نگاه کنیم. مثلا کلود سیمون راجب ژاردن دی پلانت یا باغ گیاهان که من بهش اجا خواهم داشت و مثال وستوال هم داره اونجا باز خواهم کرد، میتونه باشه. یه موقعی هم شما میتونید چندین اثر نسبت به همین باغ گیاهان رو مورد بررسی قرار بدید. اینجا وستوال میگه که برای تحقیق در حوزه نقد جغرافیایی ما میبایستی چندین پوان دوو، چندین زاویه دید داشته باشیم، چندین اثر داشته باشیم نسبت به یک موضوع. چرا؟ برای اینکه ارجاعیت مهم بودش. افرادی مثل میشل کلو یا مثل پاژو که معتقدن اثر هنری باید فقط به عنوان یک گزاره یا یک محصول تخیلی مورد بحث قرار بدید، اونا نیاز ندارن که چندین نفر راجع به یک موضوع کار بکنه، یا اینکه جز ضرورت‌هاشون نیست. میشه این کارو کرد اما جز ضرورت‌هاشون نیست. در مورد وستوال و نقد جغرافیایی جز ضرورت‌هاست. یعنی شما می‌خواید به طور مثال یک پارک و مورد مطالعه قرار بدید، در اینجا به طور مثال همین باغ ایرانی که جدیداً توی که ده ونک درست کردن، جای قشنگی هم هستش، میخواد مورد مطالعه قرار بگیره، این باید حتما در چندین اثر، چندین گزارش از سوی چندین نفر مورد مطالعه قرار بگیره. به علل مختلف بر این موضوع تاکید داره، به خاطر اینکه هر کسی با توجه به داشته‌های خودش، نگاه خودش، فضای خودش، از اون واقعیت تصویر تازه‌ای داره. مجموعه اینها میتونن تصویر اولا چندگانه و بعد نزدیک به واقعیت رو ارائه بدن. به همین جهت چند کانونگی در واقع یکی از اصول مهم این نقد هستش. حالا راجع به این که چند تا ما میتونیم نگاه داشته باشیم، تقسیم بندی هم شده. مثلا ما دو تا نگاه اصلی داریم، یه نگاهی داریم به نام آندوژن، یه نگاهی اگزوژن داریم. نگاه آندوژن نگاه درونی هستش. مثلا راجع به تهران اگر میخوایم تحقیق بکنیم در حوزه ادبیات و هنر، یک تهرانی که راجع به تهران نوشته، به طور مثال همین تهران به روایت سوم شخص، حتما شاید دیده باشید اون رمان کوتاهو، و یک غیر تهرانی و شاید غیر ایرانی که راجع به تهران نوشته. پس بنابراین وقتی بحث از این مولتی فوکالیزیس یا اون بحث چند کانونگی میشه، این میتونه درونی باشه و بیرون باشه. تأکیدم داره وستوال که یکیش باید حتما بومی باشه و یکیش غیر بومی باشه، تا اینکه ما نگاه‌های متفاوت رو راجع به یک موضوع خاص جمع کرده باشیم. دیگر اینکه راجع به همین قضیه، راجع کانون‌ها، تقسیم بندی دیگه هم هستش، مثلا حالا کانون‌های اول شخص و دوم شخص یا نگاه دیگر کانونی. یعنی علاوه بر اینکه ما یک کانون درونی داریم، یک تهرانی راجع به تهران، و یک کانون بیرونی داریم، یک نفر خارجی مثلا مثل پیر لوتی که از تهران رد شده راجع به تهران چیزهایی نوشته، میاد یک بحث دیگری داره به نام دیگر کانون، که در اونجا افرادی رو قرار میده که نه متعلق به این جامعه هستن و نه متعلق به این جامعه نیستن، مثل مهاجرین. مهاجرین یک زاویه دید خاص خودشون دارن. مثلا شما اگر در شهرهای بزرگ توجه کرده باشید، ما یک شهرکایی داریم برای چینی ها. این چینی ها معلوم نیست بالاخره متعلق به این جامعه، مثلا جامعه پاریسی هستن یا نیستن. بسیاری از رفتارهاشون هم رفتارهای چینی هستش، چون یک کلونی برای خودشون درست کردن که خیلی چیزاشون حفظ میکنن، و برخی از اونها هم در ارتباط با اون جامعه پذیرا هستن، بالاخره تأثیراتی رو گذاشته، دقیقا همون نیستن که در چین انجام میشده. به خاطر همین میدونید میگن که چینی هایی که موقع در این در واقع محلات نمیمیرن، چون به من که یه نفر میمیره یه نفر دیگر از چین میارن، شناسنامه‌اش رو جای اون میذارن، و همینطور این کلونی خودش رو حفظ میکنه با روابط خاصی که داره. موضوع بعدی که هستش در این رابطه و نقد جغرافی برش تأثیر داره، باز زمان من اگر نظمی من یادآوری بفرمایید، بحث چند حسی هستش. نقد جغرافیایی فقط بر، چون میدونید ما متأسفانه در دوره اخیر حس دیداری بر همه حس‌ها غلبه کرده، همین ذره مسئله که میگیم شنیدن که باید مانند دیدن و خیلی چیزهایی که ما داریم موجب شده، باز اینم بیشتر شاید به خاطر برخی از اندیشه‌های تصویری غرب اومده باشه، در جاهای دیگه دنیا هم رخنه کرده باشه، این دیداره که در ادبیات هم همیشه غلبه داره. در نقد جغرافیایی بر حواس‌های دیگر خیلی تأکید میشه، و برای اینکه ما یک فضا رو به خوبی درک بکنیم، نه تنها باید این حس دیداری ما، بلکه حواس گوناگون هم دخالت بکنم. وستفال نقل قول‌های زیادی میاره که به طور مثال یه نقل قولی رو میاره که وقتی سفیدپوست‌ها رفته بودن در استرالیا، استرالیا میگفتن این بوی مردمان سفید ما رو داره میکشه، یعنی اینقدر براشون مسئله بو مهم بود که متأسفانه تا این شرایطی که ما تو شهرها زندگی میکنیم همه حسام یکی یکی داره از بین میره، حس لامسه، حس بویایی، نمیدونم حس چشایی، اینا همه داره با وضعیت فعلی که هستش با دود و گازوئیل و همه اینها یه همین از بین داره میره. اما این خیلی مهمه، برای اینکه خودتون میدونی بعضی موقع ما از فضا بیش از اینکه برای ما اون رنگ و شکل و اینها مهم باشه، بوی مهمه. نمیدونم شما تا حالا شده بازار رد بشید این دفعه یه بوی قدیمی چقدر شما را خاطراتی به مراتب خیلی بیشتر از اون چیزی که میبینید برای شما یادآوری میکنه. یا صدا، شاید براتون پیش اومده باشه آدمهایی که خیلی وقت ندیدید از روی صداشون شناختید، و این صدا خودش کلی خاطراتی در شما ایجاد میکنه. یه مدار بر این در واقع وقیته، در این گوناگونی خیلی تأکید داره وستفال، و اینکه ما هممون هم یه دریافت واحدی رو نداریم، بعضی همون از بوی به طور مثال بنزین یا بوی کارخونه یا بوی یک محله میتونیم به شعف بیاییم، برخیمون متنفر باشیم، این روی این هم هست. داستانهای و مثالهایی رو هم وستفال آورده که مثلا چجوری یک محلهی برای یک عرب نشین در اسکندریه بوی یاس میده، اما برای یک استعماریه در همون دوره بوی لجن میده. مثلا یک محله، یک جای واحد برای یه نفر میتونه بوی گل بده، برای یه نفر دیگه میتونه یادآور بوی لجن میشه. پس بنابراین بر روی این بسیار تاکید داره و سعی میکنه که ادبیات رو از این سلطه حس دیداری خارج بکنه، هنر از سلطه حس دیداری خارج بکنه، و ما واقعا باید راجع به این قضیه هم بیشتر فکر کنیم. ما نمایشگاهامون بیشتر همین دیداری شده به خاطر همین سلطه، نمایشگاهی بویایی نداریم، چشایی نداریم، خیلی چیزهایی که واقعا باید راجع بهش، یا فضاهامون، حتی شما تو همین باقی که من عرض کردم، باغ ایرانی، وقتی میرید بی نهایت گله، نمیدونم دوستان رفتن یا هر باغ دیگری، بی نهایت گله، اما هیچ حس بویایی شما تعریف نمیشه، هیچ کمیشون بو ندارن، هیچ کنون بوی عطر نمیدن، گل ها زیاده، رنگ ها زیاده، اما ندارن. این که محلات در گذشته دارای شناسنامه بویایی بودن، چشایی بودن و چیزهای دیگری که وجود داره، خب مسئله مهمیه که در نقد جغرافی بهش توجه میشه. مسئله بعدی چینه‌نگاری یا استخط هستش. استخط همین رسوبات، چینه‌های، خب دوستان در حوزه معماری بهتر از ما میدونن که رسوباتی که لایه چینی شده هستش، که همون باز بحثی است که از دلوز میگیره. و چینه‌نگاری در اینجا بیشتر منظور اینه که ما به جای اینکه فضا رو تک سطحی ببینیم و فقط یک چیز مسطح ببینیم، ما فضا رو عمقی ببینیم و به فضا تاریخ، حافظه و اینها رو اضافه بکنیم. بحثای خیلی جالبی رو در اینجا میکنه که من حالا یکی دو تا مثالش رو شاید بزنم بد نباشه. مثلا اصفهان یه شهری است که ما این چین نگاری رو داریم، برای اینکه یه جایش میرید شما عمارت‌های دوره صفوی داره، قبل از اون داریم، بعد از اون داریم، دوره قاجار داریم، اینا یعنی همون چینهایی که مطرح میکنه و از دلوز میگیره و معتقده که هیچ چینه‌ای هم بر چینه دیگر اهمیت نداره، تسلط نداره، چون از روی از بحث تسلط خیلی گریزانه، نگاه پست مدرن داره باز، یعنی اون واژه فرار رو نمیپذیره، یه چینه‌ای بر چینه دیگه فراتر باشه یا فروتر باشه. ما یه بحثایی داریم تو حوزه باز ادبیات که به معماری هم مرتبط میشه و شما اونها رو بهتر میدونید، فضاهایی که سعی میکنن تک زمان بشن. مثلا ما الان خیلی محلات ما در تهران تک زمانن، دیگه زمان زیادی ندارن، چون همه آثاری که به گذشته مربوط میشه ما اینا رو از بین بردیم، تک زمان شدن، سطحی شدن، دیگه عمق ندارن، عمق تاریخی ندارن. یکی از کارهایی که آندرو مال رو کرد، دوستان باز تو حوزه شهرسازی بهتر میدونن، اومد فضاهای اون عمارتهای قدیمی رو نگه داشت و موجب شد تا پاریس واقعا اون چینهای مختلف زمانی خودش رو حفظ بکنه، اون حافظش رو حفظ کنه و اون نگاه در زمانی رو داشته باشه، فقط همزمانی نباشه. و همینطور بعضی از جاهایی که دارن چین زدایی میکنن و باعث میشن که فقط یک سطح باشه، اینها رو بحثای زیادی رو تو حوزه در واقع نقد جغرافیایی انجام شده که مورد توجه است. مطلب آخر در مورد روش‌شناسی بحث بین‌المتنیت هستش. پس بنابراین وقتی ما میخوایم یک کار ادبی رو مورد مطالعه قرار بدیم، هم میایم از چند کانونی استفاده میکنیم، کانونهای مختلف رو بررسی میکنیم، هم چند حسی استفاده میکنیم، هم بحث چینه‌نگاری، تاریخ در زمانی، ایناش مورد توجه ما هستش، و هم بحث بین‌المتنیت. چون در حوزه بین‌المتنیت خودتون میدونید ما هیچ متنی، هیچ فضایی، هیچ جغرافیایی رو درک نمیکنیم مگر با توجه به متنهایی که در گذشته داشتیم، و هیچ فضایی هم خلق نمیکنیم باز مگر اینکه با توجه به متن‌های گذشتمون. پس بنابراین هر متن بین متن خود به خود، هر متن دارای تکثر هستش که وستفال بر اون خیلی تاکید داره. ما هیچگاه یک متن رو به صورت یک واحد کاملا همژن و هماهنگ در نقد جغرافیایی بهش نگاه نمی‌کنیم. قسمت‌های مختلف، واحدهای مختلف، واحدک‌های مختلفش رو مورد بررسی قرار میدیم. پس بنابراین ما در مطالعه هر متنی به اون بینامتنهاش توجه میکنیم. هر متنی مثلا یک باغ، مثلا این باغی که عرض کردم، میتونه از متنهای دیگری تشکیل. همین که میگیم باغ ایرانی خود به خود بینامتنی شده، یعنی یه ارجاعاتی به متنهای دیگری که به عنوان باغ ایرانی قبلا شناخته شدن داره. یکی دو تا مثال عرض میکنم و بحثمو تقریبا تموم میکنم. خود وستفال میاد این باغ گیاهان یا همون جردن د پلانتو بررسی میکنه. در اونجا میاد رمان کلود سیمون و بعد نقاشی اسکالبرژ و همینطور ترانه های دیگری رو مذاره میکنم رفت بعدیش، و فیلم هایی که ساخته شده و به این باغ ارجاع میدن، یعنی باغ موضوع جغرافیایی این آثار بوده. و با توجه این نقاشی که عرض کردم مال دوره قبله، چون این باغ گیاهان در گذشته باغ شاه نامیده میشده، در زمان لوی فکر کنم 14 اینها اگر اشتباه نکردم، یا 16 یا 14 ساخته میشه، به نام باغ شاه بوده و بعد از انقلاب فرانسه به نام باغ گیاهان مطرح میشه. و همین در واقع جا به جایی عنوان بحث همون چین نگاریه، یعنی ما با جابجایی عنوان در طول تاریخ در واقع پارادایم هایی که بر این با حاکم بوده و معنایی که عوض میشه رو شاهد هستیم. در دوره شاهی بالاخره همون بحث سلطنتی و نگاه شاهانه و نگاه از بالا و نگاه تک ساعتی و اینها، و بعد یه دفعه تبدیل میشه به باقی گیاهان توجه در اون دوره، میدونید که دوره ایست که توجه به مسائل بوتانیک و گیاه و حتی نقدهای گیاهشناسانه شده بوده در اون موقع. یعنی ما افرادی مثل تن داریم، افرادی مثل حالا لانسون و قبل از اون داریم که نگاهشون حتی به نقد هم نگاه گیاهی بوده، به خاطر اون دستاوردی که داروین انجام میده و بعضی دیگه انجام میدن، نگاه بوتانیک یا نگاه گیاهشناسانه شده بوده. و پس بنابراین ما میتونیم با همین جابجایی عنوان اون بحث چینه شناسی خودمون و چینه نگاری خودمون انجام میدیم که وستفال انجام میده. راجع به این جابجایی عنوان کلی بحث داره و بعد میاد نگاه کلود سیمون رو به این، چون این باقی است که بالاخره کلود سیمون راجبش خیلی بحث کرده، توضیح داده، آدم هایی که میان میرن، تصویری که نهایتا از این باغ داره. در اون زمان که باغ شاهی نامیده میشد، اولین کاری که شاه کرد این بود که به یکی از نقاشان در دوره خودش گفتش که از این یک نقاشی بشه، که اون نقاشی رو داریم، البته دیگه من اینجا اونا رو نیاوردم. و همینطور این باغ موجب الهام شده برای بعضی از ترانه سازان، برای بعضی از سینماگران که فیلم فراموش نکن که تو خواهی مرد هم در این فضا بوده. کلوتسیون میاد بحث بسیار جامعه رو راجع به این باغ میکنه و تصویر چندگانه‌ای که این باغ در هنر و ادبیات داره رو اونجا مورد بحث قرار میده و تجزیه تحلیل میکنه. و به خصوص برمیگره سراغ کلود سیمون و میگه الان کلود سیمون نسبت به بقیه چجوری به این باغ نگاه میکنه و چرا کلود سیمون اینطوری به این باغ نگاه میکنه، که موضوع اصلی در واقع بحث نقد جغرافیشه. بعد راجع به پاریس، خانم به نام خانم مظهری که دارن داره دفاع میکنه در دانشگاه تهران کارشو، اومده و پاریس رو به همین شکل مورد مطالعه قرار داده. تصویری که پاریس در سوره در اقماع اسماعیل فصیح، این اسماعیل فصیح داشته، و همینطور لیلا جبار در رمان خودش با عنوان رود سن قرمز داشته، و فیلم خب رمز دامینکی و غیره. ما متوجه میشیم که نگاهی که اسماعیل فصیح به پاریس داره یک نگاه رمانتیکه به پاریسه. نگاهی که لیلا جبار خب یک فردی دورگه است که پدرش الجزائریه، در فرانسه بزرگ شده و اون میاد یک رمانی با عنوان رود سن قرمز می‌نویسه که این فرد در جستجوی هویت گمشده خودش میگرده تو پاریس. اصلا عربی هم نمیتونه صحبت کنه با اینکه پدرش عرب بوده و غیره. نگاهی که لیلا جبار به پاریس داره یک نگاه در واقع بیشتر هویتیه، یه مداری بحث استعمار داره. هر آن چیزی که او در پاریس میبینه بیش از هر چیز اون یاد استعمار فرانسه، استعمارگری فرانسه در الجزایر میندازه. اما اسماعیل فصیح بیشتر میره اونجا برای اینکه سریا فکرم خواهرزاده‌اش تصادف کرده، در اغما هستش، میره برای اینکه به اون رسیدگی بکنه. یکی از دوستان قدیمیشو میبینه که در گذشته با هم رابطه‌ای داشتن، نسبت به اون علاقمندی داشته، دوباره اون حس عشق جوانی تحریک میشه. اما او هم نهایتا بعد از این داستان رمانتیک و اینها سریا میمیره، او هم بر میگرده، دوباره یک ناکامی عشقی دیگری رو تجربه میکنه. پس نگاه این، ما میخوام بگم که در اونجا هم برای این تجربه نگاه فقط نگاه اسماعیل فصیح نیست، نگاه یک ایرانیه، یعنی یک ایرانی با تمام کوله پشتی خودش، کوله بار فرهنگی خودش. نگاه ما به پاریس این نگاه بیشتر رومانتیکه، یعنی همه تقریبا ایرانی ها، برای اینکه ما اون ارتباط استعماری و روابط خشن استعماری رو نداشتیم. اما نگاهی که لیلا جبار میکنه به خاطر اینکه یک الجزائری تجربیات تلخی رو در دوره استعمار داشته، نگاه ضد استعماریه، نگاه انتقادیه، بسیار انتقادیه نسبت به پاریس. و نگاهی که فیلم داوینچی میکنه، خب حتما این فیلم رو دیدیم، به شکل دیگه است. پس بنابراین با این مجموعه نگاه های مختلف که حالا ایشون سه تا رمان و یک فیلم رو بررسی کرده در صورتی که میشه کامل ترش کرد، در واقع پاریس واقعی رو، پاریسی که میشه به شکل مختلف دید، پاریسی یک پارکه نیست، پاریسی که دارای در واقع پاره‌های مختلفیه و نگاه‌های مختلف بهش هست و در اینجا خانم مظهری مایه تعالی زیادی باز کرده. باز اگه بخوام مثال دیگه بزنم، خانم دکتر دادور مقاله‌ای داره در رابطه با تهران، یه قسمتش به بازار پرداخته و در اونجا اومده نگاه‌های مختلف به بازار تهران، حالا همه اینا هم بازار تهران نیست، مثلا رویا پیرزاد راجع به بازار تجریش بیشتر نوشته، حالا فرازهایی داره که فرصت نمیشه من اونها رو بخونم، اما به طور کلی هر کدوم از آل احمد گرفته که حالا بیشتر مثلا خب یادآور همون چینهای قدیمی و اینهاست، باز خود میر صادقی و عباس معروفی و همینطور رویا پیرزاد، هر کدوم یه نگاهی به بازار دارن که باعث میشه، یا همین توماس هربرت که در سال 1908 سفرنامه نوشته و میشه باز اینو خیلی کامل تر کرد، اون بازاری که در واقع هست، یک بازار متکثر، بازاری که جنبه های مختلف داره، بازاری که حس های گوناگون رو برمیانگیزه، اینجا مورد بررسی قرار گرفته شده. نقد جغرافیایی نهایتا این که هم به ما یک شناخت دقیق تر از فضاها و جغرافیا میده، فضا که میگم فضا یک چیز بیشتر انتزاعی، جغرافیا ملموستره، کنکرتره، و به همین جهت ما بیشتر از واژه جغرافیا استفاده میکنیم به خاطر این ملموس بودنش. فضا بیشتر تماتیسیان ها استفاده میکنن، اونایی که راجع به نقد مضمونی کار میکردن، اما جغرافیا رو بیشتر همینایی کار میکنن که به اون ارجاعیت معتقدن. بنابراین نقد جغرافیایی به ما کمک میکنه تا ما فضاها رو اونطور که هستن بهتر بشناسیم و از این فریبی که فضاها یک واحدهای پیوسته هستن خارج بشیم و با نقطه دیدهای مختلف به فضای مثل پاریس، به فضای مثل تهران، بازار تهران توجه بکنیم، و چه بسا نقد جغرافیایی بتونه به ما کمک بکنه برای خلق اثر. یعنی اونایی که حالا اینو دیگه شما هستید که میتونید راجبش بیشتر فکر کنید، چگونه این نقد جغرافیایی که ما راجب یک پارک انجام میدیم، نقد جغرافیایی که راجب بوستان انجام میدیم، راجب یک بازار انجام میدیم، میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه فضاهایی که خلق میکنیم، این فضاها دارای جنبه‌های گوناگون باشن، این فضاها تنوع گوناگون باشن، این فضاها سلیقه‌های گوناگونی رو بتونن زیر پوشش خودشون قرار دادن. کم این که خب روش هایی هم خود شما ها دارید، مثلا شنیدم که یه جایی شما مثلا پارکی رو میخواید بسازید، این پیاده روها رو نمیذارید، میذارید که مردم خودشون قدم بردارن راه برن و بعد از روی راه رفتن اونا متوجه بشید که کجاها باید پیاده رو درست کنید یا نکنید و چه کار رو انجام بدید. حالا یه واژه خوبی هم حتما داره، یادم رفته که اون روش چون این کاری رو چین شما میگید در حوزه کار خودتون. نقد جغرافیایی خیلی میتونه به اون قسمت کمک کنه، نقد جغرافیایی میتونه به خلق آثار به ویژه در حوزه معماری و باز به خصوص شهرسازی خیلی کمک بکنه، و امیدوارم که حالا این بحثایی که کردم یه مقداری روشنگر برای آشنایی اول با این نقد باشه و بعد انشالله که اون قسمت خلق شد دیگه شما انجام بدید و بعد یک گزارش دیگه شما داشته باشید پیش ما در اون در واقع دانشکده ادبیات و بگید که با این نقد کارهایی در خلق انجام گرفته و انشالله خوبم بوده. من یه عیزه بدید بحث رو تا اینگه تمام میکنم، اگر پرسشی باشه در خدمتون باشم. از حسن توجهتون ممنونم. بفرمایید.
هر امروز داری اون کاریه که ما نسبت به اون اثر انجام میدیم، یعنی مثلا میگم که اثر لیلا جواد سعی کنیم پاریس رو حذف کنیم و احساس اثر اون رو بگیریم، سعی کنیم لیلا جواد رو حذف کنیم تا پاریس رو بگیریم.
بله. نه کاری که در واقع لیلا جبار انجام میده یک نوع قلمروزاییه و ما میام اونو مورد مطالعه قرار میدیم و از اینکه چگونه این کارو انجام داده، همینطور که مرز کردم برای لیلا جبار بیشتر بحث استعمار اینا هستش، نحوه قلمروزایی لیلا جبار، لیلا جبار یه آدم عادی است که اونجا داره زندگی میکنه، کارشو انجام میده، فرانسوی شده، همه اینا هستش. اما یک بار لیلا جبار میاد در یک مقطعی از زندگیش میخواد ببینه کیه و از کجا اومده و چه ریشه‌ای داره و چه نسبتی با این فضایی که داره زندگی میکنه پیدا کرده و رابطهش با پاریس، هویت خودش چیه. یعنی همین پرسش ها به یک نوعی قلمروزدایی داره صورت میگیره که مؤلف انجام میده، به تبع شخصیت داستان داره انجام میده، چون شخصیت داستان به همین موضوع میپردازه، خیلی مثل همین بحث اسماعیل فصیح که بالاخره هر نوشته‌ای حداقل در این دیدگاه یک نوع اوتو پورتره هستش. پس او داره این کار انجام میده و کار منتقد بررسی نحوه قلمروزدایی مؤلف و اثرش هستش.
چقدر این یک بحث ادبیه و چقدر حال و هوای متدولوژیک داره، به این معنی که کمتر حال و هوای روش تحقیق کیفی رو هم داره متبادر میکنیم که آنها ما برای شناخت یک با دردقه شناخت یک مکانی چطور میتونیم به یک شناخت جامعتر مثلا ازش برسیم، و اینکه اصولا وقتی هم ازش صحبت میکنیم که برخلاف دیدگاه قرن 19 اینجا جغرافیا تقریبا سبقت میگیره بر تاریخ و این جغرافیا هست که داره حدود صبور تاریخ رو مشخص میکنه، خب ما بیشتر بر همین فهم از این عنوان متمرکز میشیم که احتمالاً ما اثر هنری رو هم به عنوان یک برساختی که تأثیر پذیرفته از جغرافیا خودش بررسی میکنه. منتها این چیزی که الان میبینیم بیشتر شبیه نوعی نقد هنری جغرافیا است، یعنی انگار یک جغرافیای وسط و این نقد هنری ابزاری است که ما اون مکان رو بشناسیم. این رابطه شما
ببینید، همینطور که یه بحثی که بالاخره ما منتقد ادبی هستیم، یعنی میخوایم موضوعمون موضوع ادبیاته، اما برای اینکه موضوع ادبی رو مورد مطالعه قرار بدیم، مثل جامعه شناسی که عرض کردم که ما در اونایی که مثل جورج لوکاچ و مثل گولدمند و بوردیو و اینها معتقدن که هر اثری کانون اصلیش برای شکل‌گیریش خب جامعه است و پس بنابراین شناخت اون جامعه میتونه به ما کمک کنه که اون اثر بهتر بشناسیم. اینجا با این فرضیه جغرافیا است، یعنی جغرافیا کانون اصلی برای شکل‌گیریه، پس بنابراین شناخت اون موجب میشه که ما اینجا شناخت اون یعنی چی؟ یعنی موجب میشه که ما شناخت بهتری از اثر ادبی پیدا بکنیم. یعنی ما با خود جغرافیا کار نداریم، با فضای شهری خیلی کار نداریم، تصویرش برای مهمه، اما این تصویری که عرض کردم در نقد جغرافیایی به اصل هم ارجاع میده، یعنی بی ارتباط با اصل نیستش. ما به وسیله به طور مثال همون بحثی که کردم راجع به کلود سیمون، به طور مثال اینجا ما با کلود سیمون باغ گیاهان رو میشناسیم و با باغ گیاهان کلود سیمون رو داریم میشناسیم، یعنی با داریم مؤلف و سوژه رو شناسایی میکنیم. چجوری؟ با توصیفی که کلود سیمون داره راجع به این باغ میکنه و مقایسه‌ای که با بقیه داریم میکنیم، در واقع میفهمیم که کلود سیمون از چه دیدگاهی داره به این باغ نگاه میکنه، افزوده‌هاش برای شناخت چیه و تفاوت‌هاش چه خواهد بود. پس بنابراین ما در این حال داریم مؤلف هم می‌شناسیم، اما مؤلف کانون دیگه نیستش. در این حال هم مؤلف رو می‌شناسیم، هم اثر رو می‌شناسیم و همه اینا. عرض کردم یه بحثی که خیلی جدیه در این حوزه اینه که با نقد جغرافیایی و به ویژه با نقد محیط زیستی، اکوکریتیک، در واقع پایان سوژه محوری است، پایان اومانیسم هم حتی میتونیم بگیم هستش. ما الان بحثایی که در حوزه خصوصا اکوکریتیک میشه، نقد محیط زیستی میشه، کم کم به خاطر همین مسئله که پیش اومده، محیط زیست، جغرافیا و به ویژه زمین رو دارن جایگزین انسان میکنن یا حداقل دارن همردیف هم میکنن. اون بحث اومانیسمی که قبل مطرح کرد و به واسطه اون اومانیسم انسان مرکز قرار گرفت و همه چیز در اختیار انسان و انسان این حق رو داشت که هر جور خواست با طبیعت اینو برخورد بکنه، امروز دیدن که این اندیشه بسیار ضربه زده بر انسان، بر زمین، بر حیات انسانی و حیات جهانی. اینه که بحث‌های جدید یه انسان به اون یکی از عوامل اگر خیلی تخفیف بدن قرار دادن. به خاطر همین نقدهای امروزی نقدهای ضد اومانیستی هستش، نقدهایی است که قرار زمین رو همراه با انسان و بعضی اصلا انسان رو خیلی کمرنگتر میکنن، همراه با انسان در کانون توجه و مطالعه قرار بگیره. دیگه قرار نیست به خاطر انسان همه چیز تعریف بشن و تخریب بشن. حتی یه مداری ما در حال گذار هستیم از اومانیسم به فرا اومانیسم، به چیزی غیر از اومانیسم، چون اومانیسم و لیبرالیسم نتیجهش این شد که الان ما داریم میبینیم تو آسمان لایه اوزون، تو زمین آبها، فرسایش زمین، این چیزهایی که خودتون خیلی بهتر از من میدونید چون رشتتون بهش مرتبط تره. در واقع نقد جغرافی آغازی برای این انتقاله، انتقال از اومانیسم به غیر اومانیسم. حالا اسمی هم ما براش پیدا نکردیم، اسمی هم براش نگذاشتیم هنوز که این غیر اومانیسم چه خواهد شد.
چون در حقیقت در اون بود نقد جغرافی هنر به نظر میرسه که ما یک اثر هنری رو باید در وسط داشته باشیم، مثل مؤلفه‌های جغرافیایی رو هم اطرافش و از طریق مؤلفه‌های جغرافیایی مثلا اون اثر هنری رو سعی کنیم اونها جغرافیایی بشناسیم، ولی اینکه ما وسط یک جغرافیا رو داشته باشیم و اطرافش اثرهای هنری رو بگذاریم و توصیه متدولوژیکمون هم این باشه که شما باید چند کانونه برید تا بتونید این جغرافیا رو بشناسید، به نظر میرسه که بیشتر از اینکه ما بخوایم از طریق جغرافیا هنر رو بشناسیم، داریم از طریق هنر جغرافیایی رو سعی می‌کنیم بشناسیم.
هر دو یعنی در یه تعامل، به خاطر همین فضا، ادبیات فضا، یعنی چی؟ یعنی که یک زنجیره پایان ناپذیره که اینا هر کدوم به دیگری کمک میکنه برای شناخت. مثلا ما به وسیله، حالا ما تو حوزه ادبیات به وسیله رمان کلود سیمون داریم باغ گیاهان رو بهتر میشناسیم، یه دیدی دیگه هم داریم نگاه میکنیم، و به وسیله باغ گیاهان داریم کلود سیمون رو میشناسیم. چون کلود سیمون چه چیزی رو داره توصیف میکنه، اون چیزایی که تو کلود سیمون داره توضیح میکنه باعث میشه ما کلود سیمون رو بهتر بشناسیم. حالا مثلا یه دونده ای هست، بعدش میگه فقیری هست، دائم الخمری هست، دو تا مثلا مشهور نشستن در گوشه، همین توصیفایی که داره میکنه، یعنی ما داریم با کلود سیمون آشنا میشیم و این کلود سیمون که داره با اینا آشنا میکنه. ببینید پس بنابراین یک زنجیره متعامل بین فضا و ادبیات، فضا و تخیل هستش. ببین
توی حوزه نقد جغرافیایی به این توجه کنید که حالا مثلا توی همین باغ گیاه ها، خود باغ، همین باغ علمی که ما داریم می‌بینیم، چه ویژگی هایی داشته که باعث شده که مثلا کلود سیمون اینو اینجوری ببینه یا مثلا توی اون نقاشی اینجوری دیده بشه، یعنی به خود اثر برمیگرده نگاه کنه ببینه که چیا داشته که یه نفر اینجوری دیده، یعنی همه جور تفسیری از یه فضا نمیشه داد.
البته نظر منه، به هر حال
یه
چیزایی که
اون فضا
هست
که باعث میشه به این
تفسیرها، حالا
هر چقدر
مختلف
باشه، توی
محدوده
قرار بگیرن.
به این توجه کنین یا نه؟ ببینید به خود اصل توجه داره، اما اصل موضوع اصلیش نیست. یعنی وستفال توی یک سخنرانی که توی دانشگاه تولوز داره، حالا اونم من اگر اینترنت بود میتونستم بذارم بحثایی که داره میکنه، چون روی آنلاین هم هستش. ببینید یه توضیحات راجع به این باغ داره میده وستفال خودش، اگه ندی که نمیشه، میگه این باغ کی درست شده، همزمان مثلا با آکادمی فرانسه این باغ هم افتتاح میشه، بعدش میاد مناسبت این دوتا رو بررسی میکنه، بعد خب میگه این باغ نقاشی میاد میشینه در کجای نقاشی رو میکشه، برای که پس باغ داره توضیح میده، اما باغ به خاطر باغ توضیح نمیده، اون چون متخصص باغ و باغداری نیستش، او باغ در این حدی توضیح میده که بتونه مرتبط با هنر و ادبیات بکنه، بتونه در فهم ادبیات و هنر ازش استفاده بکنه، تا این حد توضیح میده، بیشتر نمیره. یعنی خود باغ به ماهو و باغ بودنش متوجهش نیستش.
تأثیرش رو هم در مورد هم در هنرها که چجوری جرهای جغرافی هایی دیگه برای که اثر شکل خاصی بده، یعنی محض شکل خاصی بده. اما در توضیحی که شما دیدید به نظر من که جغرافی ها رو معنا نیست، یعنی شما از چیز از مکان به سخن بودید، نه جغرافی ها معنی علم سرزمین ها، و نمیدونم البته شما باید تأثیر بگید در مورد اشتباه و به ترتیب شما دارید از این مکان سخن میگید، از مکانها سخن میگید، به این ترتیب بس میده به سمت که مکانها مضمون سازی میکنند برای هنرمندان. درست میفهمم؟
حالا بفهمید شما خطر
در واقع بحث میگه چگونه مکان خدمت میکنه هنرمند برای پیدا کردن مضمونه شاید. حالا اگر اینطور باشه، چون شما بحث مرکزی بودن جغرافیا رو دارید و نقد متن هنری و متن ادبی کردید، ولی این سوال برای من پیش میاد، تا زنگ این مقدمه درست باشه البته، این سوال پیش میاد که در کار هنری آیا مضمون به تنهایی، این مضمون معقول رو بگیم، به تنهایی داره کار اصلی رو انجام میده، یا در اونجا هنرمند یا حالا کلمه هنرمند رو مشکل درست میکنه، در واقع اون فعل هنری که رخ میده تو درش ترفندها و اتفاقاتی است که بیان هنری رو وجود میاره. برای اگه ما بگیم به ترتیب مکان جغرافیا معنای مکان مضمون میسازد، همه آنچه در هنر رخ میدهد این نیست، بلکه چیزی بیش از مضمونه. اینو عرض کردم برای اینکه
ممنون ادیتور. بله، عرضم خدمتتون که خب ما حالا توی حوزه کاری خودمون یه مقدار بین مضمون و موضوع اینها تمایز قائلیم و اینا حتی بیشتر از مضمون میدونیم، یعنی مضمون رو به مراتب عمیق‌تر از موضوع میدونیم. مثلا داستان از دیوسف همیشه مثال میزنیم که خب داستانش معلومه چیه، مضمونش پاکیه، خیلی بسیطه، اینا حتی از اون هم فراتر میدونیم. پس بنابراین ما به یه چیزی خیلی گسترده تر از حتی مضمون که تأثیر میذاره در شکل‌گیری آثار هنری مواجه هستیم. برای این که بحث الان مضمون، ما خصوصا توی حوزه کاری خودمون مثلا یه سری نقدهای مضمون شناسی داریم که یه اشاره‌ای کردم باشلار طرح میکنه، و مضمون گراها اصلا بحث ارجاع ندارن، یعنی توی واژه تخصصی حوزه خودمون ها، یعنی تو اونجایی که بحث از نقد مضمونی میکنیم به ارجاع اینا کار نداره. پس یه چیزی فراتر از مضمون برای ما. در مورد بحث جغرافیا، خب ما یه جغرافیای طبیعی داریم، یه جغرافیای انسانی داریم. در اینجا ما با جغرافیای انسانی کار داریم، با شهر کار داریم، با معماری کار داریم، حالا معماری یک عنصری از اون. پس ما با فضاهایی کار داریم که حتما انسان هستش، اصلا غیر از اونو در اینجا ادراک کار نداره. جغرافیای انسانی بود که خیلی حالا نقل قول هایی من داشتم، به خصوص یه دونه داریم، مزونوف داریم یا بون مزون داریم، که یه جغرافیدان خیلی بزرگی که تأثیر، حالا شدم شنیده باشید، تأثیر خیلی زیادی گذاشت بر نوع ارتباط ما با جغرافیا. او بود که برای اولین بار گفت همه علوم انسانی امروزه جغرافیا نیازمندن و باید ازش استفاده کنن، و به واسطه جغرافیا میتونن خیلی از پرسش هاشون رو پاسخ بدن. پس بنابراین توی جغرافیا هم من نظرم بیشتر همون جغرافیای انسانی است، و کما اینکه بقیه هم همینطوری، یعنی ما با جغرافیای سر کار داریم که انسانی است، نه جغرافیای بیرونی هم هست، نه جغرافیای صرفا ذهنیه مثل تماتیسیان ها و تخیل گراها، نه جغرافیایی است که انسان باش کار نداره، مثلا جغرافیایی که جغرافی دانان به مسئله جغرافی طبیعی باش سر و کار دارن، چون جغرافی انسانی بیشتر میشه. به همین جهت هم عرض کردم که با گسترش شهرنشینی به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم اصلا بحث‌های جغرافیای شهری اینا خیلی مهم میشه، بحث نقشه و نقشه پردازی اینا خیلی مهم میشه و بحثایی از این دست. حالا نمیدونم پاسخ شما داشته بفرم.
لزومی داره که اون سوژه ما بهش حتما اثر هنری اطلاق بشه، یا مثلا اون مغزی هم که داریم ازش استفاده میکنیم اون هم اثر هنری باشه، ما مثلا که موضوعی برای شناخت داشته باشیم و یه توصیفی هست اون که هیچ کدوم از در راستای تحقیق اثر هنری نمیده.
خب ببینید، حالا من خیلی خوب متوجه نشدم، اما من توضیح میدم اگر ببینید مرتبط بود که هیچ نبود دوباره شما توضیح بیشتری بدید برای من. ببین ما در همون بحثی که به صورت کلی در حوزه ادبیات میکنیم، هر موضوعی که برمیگرده به انسان و برمیگرده به جغرافیای انسانی، خود به خود جهان نشانه‌ایه. ما در اینجا با جهان نشانه‌ای کار داریم. یعنی که یعنی اگه طرف هنر و ادبیاتی ما احتمال داره برای شما مسئله کاملا فرق میکنه، جغرافیا برای شما فرق میکنه، معماری برای شما، چون در جهان عینی کار میکنیم. ما در جهان متنی کار میکنیم، یعنی با ادبیات سر کار داریم، با هنر و ادبیات در جهان متنی هستن. حالا این متنی به معنای حالا خاص خودش عرض میکنم، وگرنه معماری شهر هم متنه، یک متن بزرگیه، اما تو معنای خاصه، حالا متنی که ما میگیم خلق اثر تخیلی و در عالم تخیلی، اونو ما میگیم متنی. پس بنابراین ما در حوزه ادبیات و هنر اثری که مورد مطالعه قرار میدیم خودش اثر هنری است، موضوعی که این اثر داره و مورد توجه ماست، توجه ویژه ماست، او هم خود به خود میتونه اثر هنری باشه، یعنی باید اثر هنری باشه، چون هر کاری که انسان خلق کنه به یک نوع اثر هنری است. هر کاری که انسان خلق کنه تو معنای عام خودش، انسان دست به هر چیزی بزنه شده اثر هنری و اثر نشانه دار شده. یعنی انسان، همیشه مثال میزنم، انسان مثل میداسه، اسطوره میداسو میشناسید؟ میداس کسی بوده که کار خوبی برای خدایان انجام میده و بعد میان چی دوست داری به جایزه بدیم، میگه که دوست دارم که دست به هر چیزی میزنم طلا بشه، همین چیزی که پیرزن ها میگن الهی دست به هر چیزی میزنی طلا بشه. و این وقتی که برمیگرده دست میزنه گرسنه بوده یه سیبی بخوره، تبدیل طلا میشه. بعد میاد تا خونه میرسه، به محض اینکه دخترش میرسه و در آغوش میگه، تبدیل به مجسمه طلا میشه. خیلی ما تصاویری داریم از میداس، به خاطر همین خیلی از طلا فروشی ها اسمشون میداسه. انسان شکل میداسی داره، دست به هر چیزی بزنه تبدیل به متن میشه، تبدیل به نشانه میشه، تبدیل به هنر میشه، حتی اگر این هنر فاخر نباشه. پس متن دار شدن، نشانه دار شدن، هنر شدن، هنری شدن، کاری که انسان که خودش بخواد که نخواد، که با اراده باشه که بدون اراده باشه، به معنی این انسان چیزی رو دست بزنه تبدیل به اون میشه. پس برای من در هر صورت ما در اون جهان هنری و متنی هستیم. حالا نمیدونم پاسخ داده شد یا نه، خوب متوجه شدم سوال شما یا نه.
حتی اگر نشانه دار شده باشه به واسطه یک شناخت، یعنی مثلا خودش توی یک محیطی مونده باشه و اون محیط رو به واسطه شناختش نشانه دار.
مثال بزنید.
مثلا توی یک محیط طبیعی ما یک مدت مونده باشه.
آم بله.
توی یک دشتی. ولی شناخت خوبی از اونجا پیدا کردیم و اونجا برای ما نشانه داره. ولی ما تصرف
نه، اون نشانه مورد نظر ما نیست. انسان باید نشانه دارش بکنه. مثلا شما بیاید این جنگل رو راه بکشید، نمیدونم علامت بذارید، این نشان دارش کردید. و یعنی اون نشان غیر انسانی است، همون چیزی که مثلا به عنوان آیت الهی توی قرآن و جای دیگه اومده، اون مورد نظر ما نیست. اون نشانه شناسی و اون بحثی که ما میکنیم، نشانه هایی است که انسان ایجاد میکنه و دلالت های ذهنی پیدا میکنه. اگر شما یک جنگل رو به یک باغ تبدیل کنید، به یک چیز دیگه تبدیل کنید، اون وقت نشان دار کردید. اما صرف دیدن و این که برای شما نشانه های علوم طبیعی داشته باشه، اون برای ما در
نشانه های علوم طبیعی نه. مثلا ما توی یک محیطی اسم گذاشته باشیم برای مثلا
آره خوبه،
اونجا بودیم که اونجا برای ما
اگر این موضوع جمعی باشه نشاندار شده. چون یه موقعی شما فردید، یعنی به جمع نرسیده، شما برای خودتون یه سری نشانه ها گذاشتید تو ذهنتون و به واسطه اون نشانه ها حرکت میکنید، اون از نظر ما هنوز نشاندار نشده. نشاندار نشانه امری اجتماعی است، حتما باید اجتماعی شده باشه، حتما باید چندین نفر درش دخل و تصرف کن تبدیل به نشانه شده باشه، از نظر نشانه شناسان، از نظر نقد ادبی.
ساعت دو
کلاس هست، ان شاء الله.